ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. شرکت کنندگان در نشست ژنو بر سر تشکیل دولت انتقالی در سوریه توافق کردند. ایران میگوید پادشاه عربستان به نشست غیر متعهدها در تهران دعوت میشود. کاردار افغانستان به وزارت خارجه ایران احضار شد. سلام بر شما، من وحید پوروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در پایان نشست ژنو اعلام کرد توافق شده دولت انتقالی تشکیل شود. آقای انان صریحا نگفت که بشار اسد باید کنارگیری کند یا نه. او تنها گفت اعضای دولت بشار اسد و همه طرفهای درگیر می توانند در چنین دولتی حضور داشته باشند و این بر عهده طرفین است که به توافق سیاسی دست یابند، اما باید گام‌های سریع در این مسیر برداشته شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانس خبری گفت می‌کوشند طرحی را که بر اساس آن توافق شده در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. او گفت اسد در هر حال باید برود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر موضع این کشور تاکید کرد که هر نوع انتقال قدرتی در سوریه باید با حضور همه طرف‌ها و با تصمیم آنها باشد. معاون وزارت خارجه ایران میگوید از ملک عبدالله پادشاه عربستان برای شرکت در نشست غیر متعهدها در شهریور ماه در تهران دعوت میکنند. حسین امیر عبداللهیان به خبرگزاری ایرنا گفته که قصد داشته خود برای دعوت از ملک عبدالله به ریاض برود، اما در اعتراض به اعدام اتباع ایرانی در عربستان سفرش را لغو کرد. او افزوده که هنوز درباره نحوه دعوت از ملک عبدالله تصمیم نگرفتند. ایران میگوید عربستان 18 ایرانی را به جرم حمل مواد مخدر اعدام کرده بدون آنکه به آنها دسترسی کنسولی دهد. وزارت خارجه ایران کاردار افغانستان در تهران را در اعتراض به آنچه فضاسازی منفی رسانه‌های افغانستان علیه ایران خوانده شده احضار کرد. محسن پاک آیین رئیس ستاد افغانستان در وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته که رسانه‌ها و برخی از عوامل داخلی افغانستان درباره رفتار قوه قضاییه ایران با اتباع غیر مجاز افغان و مسئله قتل یک دختر جوان در یزد فضاسازی می‌کنند و آن را مغایر قوانین بین‌المللی می‌دانند. او افزوده با احضار کاردار افغانستان از دولت و سفارت افغانستان خواسته شده به مسئولیت خود در توجیه اتباعشان در ایران عمل کنند. و اما تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا از فردا یک شنبه به اجرا گذاشته می شود. اتحادیه اروپا به اعضایش تا اول ژانویه فرصت داده بود واردات نفت از ایران را متوقف کنند. با اجرای این تحریم ها شرکت های بین المللی اروپایی هم دیگر نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه نخواهند کرد. شرکت های بیمه اروپایی بزرگترین شرکت های بیمه در این زمینه هستند. در اینجا شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد، فرین عاصمی این برنامه رو تهیه کرده. دریچه به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
من فرین عاصمی هستم و این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما در برنامه دریچه خواهم بود. با هم نگاهی داریم به آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رخ داد. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین پرونده قضاییش تفهیم اتهام شد. آقای قدیانی به شعبه 4 دادسرای اوین احضار شد تا اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان به او تفهیم شود. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی درباره پنجمین پرونده همسرش چنین میگوید:
این اتهام جدید پرونده پنجم یعنی به خاطر همون نامه 25 خرداد بوده. نامه‌ای بوده در حقیقت خطابش آقای خامنه‌ای بوده. یعنی برای 5 تا پرونده‌ای که هستش، این 5 تا پرونده 3 تاشون دادگاه تشکیل شده، این دوتا آخریا که نامه از داخل زندان بوده هنوز دادگاه تشکیل نشده و 5 سالی که الان بهشون دادن مال اون 3 تا پرونده قبلی بوده. برای مصاحبه که با کلمه داشتن همون تبلیغ علیه نظام دادن که 1 سال دادن، ولی قبلش باز برای هم مصاحبه هم دفاعیشون 3 سال دادن بهشون. یک سالم که قبلا داده بودن بهشون تبلیغ علیه نظام، همون دستگیری اولشون به اصطلاح تبلیغ علیه نظام داده بودن که مجموعاً 5 سال میشه بدون این دوتا اتهام آخری که نامه ها بوده، دوتا نامه، یکی نامه 9 دی، یکی نامه 25 خرداد.
از زهرا رحیمی درباره وضعیت جسمی همسرش میپرسم.
2 ماه میشه که هنوز چکاپ نیومدن، دوباره رفتم نامه دادم برای این هفته که بیارنشون چکاپ برای قلبشون. وضعیت جسمشون اصلا از نظر پزشک قانونی هم اصلا نباید توی زندان باشن، چون وضعیت جسمشون طوری نیستش که بتونن توی زندان باشن. هر لحظه به اصطلاح باید واقعا آمادگی این باشه که ایشونو به پزشک برسونن اگه مثلا مسئله‌ای پیش بیادش. از طرف دیگه خب مشکل پروستات هم ایشون پیدا کردن داخل زندان، کلیه‌هاشون هم یه مقداری مشکل پیدا کرده. این همه‌ش روز به روز با توجه به سن سالشون روز به روز مشکلاتشون متاسفانه اضافه میشه، بیماریاشون هم اضافه میشه.
روز شنبه 10 تیر ماه از سوی فعالان حقوق بشر روز حمایت از محمد صدیق کبودوند نامگذاری شد. آقای کبودوند که نخستین سازمان حقوق بشری را در کردستان تأسیس کرده، در شرایط جسمی مساعدی به سر نمی برد و به عفونت کلیه، ناراحتی حاد ریوی و بیماری پروستات مبتلا شده است. محمد صدیق کبودوند 2 بار هم در زندان دچار حمله قلبی شده. او خواستار رفتن به مرخصی برای دیدن پسر بیمارش است. سامان رسولپور، روزنامه نگار، درباره روز حمایت از محمد صدیق کبودوند به رادیو فردا چنین میگوید.
این پیشنهاد اولیه با استقبال بی سابقه روبرو شد. میتونیم بگیم که یک اجماعی درست شده که اتفاقا از انگیزه های شکلی یا این پیشنهاد این روز بود. این مسئله انعکاس بسیار زیادی هم داشته که یکی از این میتونم بگم نشانه هاش این بوده که در طی یکی دو روز گذشته مسئولان قضایی با خانواده آقای کبودوند تماس گرفتن و همسر ایشون توی اصلا بعد از 2 سال در زندان با حضور مسئولان قضایی با آقای کبودوند حدوداً 45 دقیقه ملاقات حضوری داشته باشن و این احتمال هم هست که این حجم بی سابقه از حمایت ها بتونه که تأثیراتی فراتر از این داشته باشه.
روز پنجشنبه 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی ابراز نگرانی کردند. آقای احمدی عمویی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، روز 22 خرداد ماه پس از حمله گارد زندان به بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. امضا کنندگان نامه نوشتند که خبر انتقال بهمن احمدی عمویی به سلول انفرادی پرخطر و آلوده زندان رجایی شهر بر نگرانی نسبت به وضعیت او افزوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این نامه پیشتر درباره نگرانی‌های روزنامه‌نگاران از وضعیت بهمن احمدی به رادیو فردا چنین گفته بود.
متأسفانه نظام بازرسانی که حاکم است در زندان‌ها و حتی دستگاه قضایی کشور به نوعی در مقام اعمال سختگیری بیشتر بر علیه آقای احمدی عمویی هستند و به نوعی مجازات ایشون، مجازاتی که اصلاً وجه قانونی نداره و فقط استفاده می‌کنن بازجوها و های امنیتی که مسلط هستن بر زندان ها از ابزاری که در اختیارشون هست.
در همین حال بهرام احمدی عمویی، برادر آقای احمدی، به رادیو فردا گفته که او از هنگام انتقال به زندان رجایی شهر هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته و هیچ خبری از بهمن احمدی عمویی در دست نیست.
بهمن تقریبا بیشتر از نصف زندانیشو گذرونده و هر گونه اتفاقی از نظر روحی و روانی و جسمی برای بهمن اتفاق بیفته، ما خانواده‌ام و ما دولت جمهوری اسلامی رو مسئول می‌دانیم.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان زنجان زندانی است، در نامه ی زندان وضعیت بیماری خطرناک، سلولهای انفرادی و رنج و غصه از دوری فرزندانش را شرح داده است. خانم محمدی در این نامه نوشته: نوشتن برایم آسان نیست، اما میگویم و مینویسم تا شاید دیگر برای هیچ طفلی تکرار نشود. من یک مادر دور از فرزندان و بیمارم. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش در زندان زنجان گفته بود:
بندی که الان نرگس سرمایه در زنجان 50 تا زندانی هستن که قربانی مشکلات اجتماعی هستن و درگیریشون گاهی اونقدر شدیده که پلیس ضد شورش زندان میاد اینا رو از هم جدا میکنه. در چنین بندی زندگی کردن و استرسی که به یک زندانی و مادر مریض وارد میشه در هر لحظه بیمارون رو شدیدتر میکنه، ضمن اینکه ما میدانیم بیماری فلج عضلانی به تایید همه دکترها ریشه استرس و فشار عصبی داره، یعنی بردن یک نفر در یک حالت به اصطلاح جهنمی و برزخی و مدام شاهد تضادها و مشکلات گوناگونی بودن، این بعد بیماری میفته. در حالی که همچنان با اون حق قانونی خود ما اصرار داریم و معتقدیم این نوع رفتار یک نوع انتقامگیری که نمیتونه جای قانون باشه.
تعدادی از فعالان حقوق بشر و حقوق اجتماعی با ایجاد کمپینی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر خواستار توجه سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها به وضعیت نرگس محمدی شده و اعلام کردند که جان نرگس محمدی در خطر است. حامد ابراهیمی نژاد، وبلاگ نویس و از طراحان کمپین نجات جان نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا درباره این کمپین چنین می‌گوید:
این طرح اولین باری نیست که دوستان ما اجرا کردن این طرح برای آقای حسین رونقی ملکی، دکتر خزعلی و خانم سکینه آشتیانی انجام شد. این بار استقبال نسبت به گذشته خیلی بسیار بود. این کار به خاطر اینکه تبلیغات زیادی شد در وبسایت ها و دنیای مجازی. خیلی از دوستان با توییتر کار نکرده بودن و اولین بارشون بود. ما چند تا خبر رو کار کرده بودیم برای رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری. یک متن خبری رو کار کرده بودیم که در اختیار دوستان قرار داده بودیم و دوستان اون خبرهایی که ما کار کرده بودیم توییت می‌کردن که به دست سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها برسه که جان خانم نرگس محمدی در خطر است.
در همین حال آیت الله بیات زنجانی، مرجع تقلید شیعیان، در پاسخ به استفتاء گروهی درباره دوری نرگس محمدی، نسرین ستوده، وکیل زندانی و محمد صدیق کبودوند از فرزندان و خانواده هایشان گفته که ایجاد حائل و مانع بین مادران و فرزندان و خانواده ها غیر اخلاقی و گناه کبیر است. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام دو فرد شد که در ایران به جرم شرب خمر به اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل استان خراسان رضوی اعلام کرده این دو فرد پیشتر دو بار دستگیر شده و حد شرب خمر برای آنها اجرا شده بود. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای تاکید کرده بدیهی است که مصرف الکل بر اساس استانداردهای بین‌المللی در رده جرایم سنگین قرار نمی‌گیرد و باعث تأسف است که مقام‌های ایرانی از فرصت خود برای تجدید نظر در قوانین مجازات و سازگاری آن با حقوق بشر بهره نگرفتند و حتی برای مصرف الکل هم حکم اعدام صادر می کنند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که هفته گذشته قرار بود به بیمارستان منتقل شود، به دلیل اینکه مسئولان زندان قصد استفاده از دستبند برای او داشتند، از رفتن به بیمارستان خودداری کرده است. دو هفته پیش هم مائده سلطانی، فرزند این وکیل زندانی، به وبسایت کلمه گفته بود که ماموران قصد داشتند پدرش را با دستبند به بیمارستان منتقل کنند که آقای سلطانی از رفتن خودداری کرده است. به پایان برنامه دریچه این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که همراه ما بودید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.